ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش اعلام کرد ایران به تعهدات ژنو پایبند است. رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید 200 تن از اتباع کشورش به گروه‌های شورشی در عراق و سوریه پیوستند. و با اعلام نتیجه همه‌پرسی استقلال اسکاتلند، رهبر ملی‌گرایان اعلام کرد از سمتش کناره‌گیری می‌کند. سلام، ولیزاده رضا ولیزاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود تایید کرده است که ایران به اجرای تعهداتش بر پایه توافق ژنو پایبند است. گزارش ماهانه آژانس فقط میان اعضا توضیح می شود، اما خبرگزاری رویترز می گوید در نسخه از این گزارش که به دست آورده گفته شده است ایران در حال همکاری است. به نوشته رویترز، این گزارش می تواند بر فضای مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در نیویورک تأثیر مثبتی داشته باشد. بر پایه این گزارش، ایران روند تبدیل اورانیوم غلظت بالا به سوخت را شروع کرده است. امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، میگوید حدود 200 تاجیک به گروه‌های شورشی در سوریه و عراق پیوستند. آقای رحمان که در حزب دموکراتیک مردم تاجیکستان سخن میگفت، افزود که تاکنون 30 تن از اتباع کشورش که به شورشیان پیوستند در درگیری‌ها کشته شدند و برخی از آنها نیز هنگام بازگشت به تاجیکستان بازداشت شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت افراط‌گرایی مذهبی ثبات کشور را تهدید می‌کند و رویارویی با تندروها به ویژه در میان نسل جوان مهمترین اولویت حزب حاکم است. ماموران امنیتی تاجیکستان هفته گذشته زنی را بازداشت کردند که قصد داشته با 3 فرزندش به همسرش در سوریه بپیوندد. به گفته مقام‌های محلی، از روستای این زن تاکنون 20 نفر به سوریه رفتند. با اعلام نتیجه منفی همه‌پرسی استقلال اسکاتلند، روز جمعه الکس سامند، وزیر اول اسکاتلند که رهبری استقلال طلبان را بر عهده داشت، اعلام کرد که از سمتش کناره‌گیری می‌کند. آقای سامند در نشستی خبری گفت که از وزیر اولی اسکاتلند کنار می‌رود و در کنگره حزب ملی گرای اسکاتلند نیست که ماه نوامبر، حدود 2 ماه دیگر برگزار می‌شود، نامزد رهبری نخواهد شد. همزمان روز جمعه پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی، درگیری‌های پراکنده بین طرفداران 2 گروه در گلاسکو، بزرگترین شهر اسکاتلند، روی داد. در همه‌پرسی روز پنجشنبه 55% به جدایی اسکاتلند از بریتانیا رأی منفی دادند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، میگوید به رغم اینکه ایران به ائتلاف نظامی علیه گروه خلافت اسلامی دعوت نشد، اما همچنان میتواند در تلاش جهانی علیه این گروه نقش داشته باشد. آقای کری شامگاه جمعه در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت ائتلاف برای نابود کردن داعش فقط ماهیت نظامی ندارد و در زمینه‌های متعدد همکاری‌های نزدیکی را شامل می شود. پیش از این حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی را به دلیل حضور کسانی که او آنها را پدید آورندگان و حامیان مالی داعش نامید مضحک خوانده بود. اما بنابر گزارش‌ها از مینسک، مذاکرات 4 جانبه برای حل بحران اوکراین به پیشرفت‌هایی دست یافته و بامداد امروز شنبه دولت اوکراین و شورشیان جدایی طلب درباره بحران در شرق این کشور به توافقی اولیه دست یافتند. بنابر برخی گزارش‌ها، دو طرف با امضای یادداشتی غیر رسمی توافق کردند که سلاح‌های سنگین از منطقه مورد منازعه در این کشور عقب کشیده شود، پروازهای نظامی در این منطقه ممنوع شود، تبادل دوباره زندانیان صورت گیرد و دیدبانهایی از سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه مستقر شوند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. در ادامه برنامه جامعه رو میشنویم، مجله هفتگی جامعه که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه. سلام میکنم به شما در این بعد از ظهر جمعه. من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. در برنامه اجتماعی این هفته رادیو فردا نگاهی می‌کنیم به آماری که هفته گذشته وزارت بهداشت ایران اعلام کرد. آمار مبتلایان به اختلالات روانی در ایران. وزارت بهداشت می‌گوید دقیق‌ترین دستگاه‌هایش را به کار گرفته. می‌گوید با دقت و موشکافی علمی میان جمعیت 15 تا 64 سال کشور تحقیق کرده. وزارت بهداشت می‌گوید تازه‌ترین تحقیقاتش نشان می‌دهند که بیش از 23% ایرانیان به اختلالات روانی مبتلا هستند. یعنی از 77 میلیون جمعیت کشور 18 میلیون نفر دچار انواع اختلالات روانی. و آنطور که وزارت بهداشت تاکید دارد این آمار تنها از افرادی به دست آمده که بیماری و اختلالات روانی خود را به شکلی ثبت کردند. ثبت نشده ها و آنها که با وجود بیماری و اختلال به پزشک مراجعه نمی کنند در این آمار دیده نشدند. آماری که سعید پیوندی جامعه شناس میگوید بسیار بالاست و نشانه روشن از فقدان شادی در جامعه ایرانی.
اگر این رقم بسیار بالای کسانی که به نحوی دچار مشکلات روانی هستن مقایسه بکنیم با اون پژوهش‌هایی که در مورد میزان شادی یا شاد بودن در جامعه ما، شاید اولین در واقع زمینه پاسخ را پیدا بکنیم. یعنی ایران یکی از غمگین‌ترین کشورهای دنیاست، یکی از کشورهایی که درشون مردم خیلی کمتر از جای دیگه شاد هستن، و همزمان به طور موازی میتونیم ببینیم که مشکلات روانی در این جامعه خیلی زیادتر هست.
احمد حاجبی مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت است. آقای حاجبی هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری فارس از شیوع جدی بیماری های روانی در ایران خبر داد و گفت بسیاری از اختلالات روانی به دلیل هزینه های بالای آن در سطح جامعه به صورت مخفی باقی میماند. به گفته این مقام مسئول بسیاری از بیماران هم به دلیل نداشتن پوشش بیمه‌ای و مشکلات مالی از دریافت خدمات درمانی برای مشکلات روانی خود خودداری می‌کنند. او حتی از مواردی می‌گوید که بیمار روانی به دلیل هراس از رفتار و قضاوت خانواده‌اش پنهانی به پزشک مراجعه می‌کند. رضا کاظم‌زاده روانشناس در بلژیک:
یه مسئله‌ای که تو جامعه ما همیشه یک معضل بوده، یعنی اولا آگاهی درست داشتن از عوارض اختلالات روحی. اختلالات روحی مشکلاتی نیست که شما بتونید با دادن آزمایش خون با اسکن کردن از مغز بشه اینو تشخیص داد. در درجه خود فرد باید آموزش پیدا کرده باشه که علائم اینو تشخیصش بده. بعد باید این توانایی رو داشته باشه که تو رابطه بتونه طرحش بکنه. وقتی که ناآگاهی وجود داره، خیلی از خانواده ها مثلا عوارضی رو که ما اینجا به عنوان افسردگی میشناسیم میذارن به حساب فرض کنیم تنبلی طرف، مثلا خستگی مفرد یکی از علائم افسردگیه. وقتی اینها در چسبهای اخلاقی بخوره، وقتی طرف همزمان سرزنش بشه، خب از حمایت اطرافیانش نمیتونه برخوردار بشه.
این روانشناس همچنین بر اهمیت تشخیص و مداخله به موقع در روند درمان و بهبود اختلالات روانی تاکید میکند.
تشخیص زود خیلی موثره، یعنی همه تحقیقات نشون دادن که اکثر قریب به اتفاق ناراحتی روانی اگه سریع تشخیص داده بشه، امکان معالجش و یا کاهش عوارضش بسیار زیاده. و ولی به میزانی که مزمن میشه، اون موقع به تنهایی تغییر اون مشکل ممکن میشه. پس آگاه کردن، یعنی آگاه کردن جامعه، ایجاد مراکزی که بتونن این ناراحتی ها رو بهش پاسخ بدن. مثلا خیلی از ناراحتی روحی تو جامعه ایران بیمه به عهده نمیگیره، روانشناس و مشخصا به عهده نمیگیره. این باعث میشه که افراد بیشتر تشویق بشن که برن سراغ روانپزشک. وقتی شما میرین سراغ روانپزشک، تو بیشتر موارد فقط با تجویز دارو روبرو هستید، اما صرف دادن دارو تو ناراحتی روحی مبارزه با عوارضه، یعنی مبارزه با اضطراب میتونه خیلی موثر باشه، ولی در اکثر موارد باید همزمان به طور جدی بر رو وضعیت اجتماعی و خانوادگی فرد کار کرد تا اینکه با کاهش عوارض فرد بتونه یه تغییراتی تو محیطش ایجاد بکنه که در نهایت در حقیقت ناراحتی روحی رو یا عوارضش رو شدیداً کاهش بده یا به کل از زندگی خودش بتونه بیرونش کنه.
چرا اختلالات روانی در ایران تا این حد افزایش یافتند؟ آیا می توان میان ایران و کشورهای دیگر جهان مقایسه‌ای در وضعیت سلامت عمومی و روانی به دست داد؟ سعید پیوندی جامعه شناس:
اون نیازهایی که یک انسان داره برای زیستن در یک جامعه، خودشو متعلق دونستن به اون جامعه و زندگی کردن شادی ها و دلخوشی ها و یا حتی بهانه های شادی روزمره، همه اینها اون چیزهایی هستن که میتونن در تخلیه روانی افراد خیلی مؤثر باشن. همزمان عدم وجود چنین شرایطی برعکس میتونن در درونی کردن مسائل و مشکلات مقابل اون جامعه شاد افراد را به مشکلات روانی دچار بکنن به درجات مختلف دیم. من اگه بخوام یه مقایسه ساده بین ایران و کشورهای دیگه بکنن، اونچه که ما کم داریم در جامعهمون فضاهای شادی و امکاناتی که جامعه برای شادی، برای تخلیه هیجانات، برای بیان هیجانات به طور آزاد در اختیار مردم قرار میده.
همه اینها در حالی است که وزارت بهداشت میگوید وضعیت سلامت روح و روان در پایتخت به مراتب بدتر از کل کشور است. سازمان نظام پزشکی میگوید اختلالات روانی در تهران 13% جمعیت را در بر میگیرد. همزمان اما انجمن علمی روان پزشکان ایران از جمعیت 34% مبتلایان به بیماری روانی در پایتخت میگوید. 34% از جمعیت 12 میلیونی تهران، یعنی نزدیک به 4 میلیون شهروند دچار اختلالات روانی، یعنی به ازای هر 3 نفر در پیاده رو، هر 3 نفر در خیابان، هر 3 نفر پشت فرمان اتومبیل، هر 3 نفر در 1000 نقطه شهر پر هم همه 1 نفر اختلال روانی دارد. حامد شهروندی است از تهران که با مجله جامعه این هفته همراه شده. او از تجربهش در شهر و با مردم میگوید.
اینکه به صورت حاد باشه بر اطرافیان من دیدم و تو آشناها دیدم کسی که چندین بار خودکشی کرده و اشکالش این بوده که این همین نتونسته ادامه تحصیل بده. آدم باهوشی بود. الان مثلا شما باهوش صحبت میکنه، راجع به هر چی شما صحبت کنه میخواد اظهار نظر کنه. چه اینقدر بهش اجازه ندادن حرف بزنه، دوستاره بگه که من اینم میدونم، من اونم میدونم یه چیز هست. یه آدم مثلا دائما تو جامعه ضربه خورد و این اگر که مثلا در جایی میتونست ازش استفاده بشه شاید اینجوری نمیشد. کس دیگه بودش که تو بحث ازدواجش شکست خورده بود و این مثلا یه ازدواج بدون مسئله سنتی براش در نظر گرفته بود، اصلا طرف و علاقه بهش نداشت و اینها، و این تا زمانی که این افتاد طلاق بگیره 3 بار خانم خودکشی کرد و الانش هم که از این رابطه اومده بیرون هنوز مشکل داره. یک نوعی سردرگمی رو میشه تو این افراد مشاهده کرد، همیشه ناامید. وقتی تفریح نباشه، وقتی تامین مالی نشه، حتی اون تفریحات سالم و غیر سالم هم که نداره، اصلا تفریح هیچی آسایش نداره، نه خونه ای، نه زندگی، نه امکاناتی، نه ماشینی. خب این فرد همش داره تو جامعه به قول گفتنی خیلی وزن خاطر سر خور میشه. وقتی اینجوری میشه کم کم ناامید میشه، کم کم افسرده میشه، مشکلاتی رو روانی شما میبینی از هر رقمی اثر بر میزنه بیرون. و هر کسی رو شما تو ایران بهش بررسی بکنه میبینه که یکی از این بیماری ها رو ممکنه این به نوعی حالا یک کم و بیش داشته باشه، چند تا بیماری همزمان داشته.
سعید پیوندی اما از شهروندان به جامعه باز میگردد.
ما خیلی در واقع جامعه نادری هستیم در دنیا اگر بخوایم مقایسه کنیم با بقیه کشورها، از این نظر که اون فضاهای ابراز شادی، ابراز بیرونی هیجان در جامعه بسیار کم و یا حتی ممنوع هست. اگه بخوام یه مثال خیلی ساده بزنم، حتی ما نمیتونیم یک کنسرت موسیقی خیلی بزرگ با رقصی که در همه دنیا بسیار متداول است و در اکثر کشورهای دنیا جوان‌ها و بخش مهمی از جمعیت اونها رو زندگی میکنن، در فضاهای مختلف، در هنگام تفریح، در سالن‌های کنسرت یا حتی در فضاهای باز، همه این امکانات در ایران ممنوع، نابهنجار محسوب میشه از طرف حکومت و در نتیجه مردم در شرایطی قرار داده میشن که جز درونی کردن و فرو خوردن این احساسات منفی چیز دیگه ای نصیبشون نمیشه.
روانشناس میهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا نقش جامعه را نقشی مستقیم در روند تولید بیماری های روانی میداند. رضا کاظم‌زاده.
مسائل روحی به شرایط فردی، به شرایط به خصوص خانوادگی و شرایط اجتماعی شدیداً بستگی داره. هم تولیدش و هم تشخیصش و هم درمانش با جامعه‌ای که فرد توش زندگی میکنه به طور مستقیم رابطه داره.
وزارت بهداشت ایران پیش از این هم اعلام کرده بود 20% از کودکان در خانواده های ایرانی دچار اختلالات روانی هستند. بیماری های اختلالات روانی با اثر مستقیم بر رفتار و تفکر افراد، مشکلاتی در زندگی روزمره و روش های تعامل مبتلایان با دیگران به وجود می آورند. استرس، وسواس، افسردگی، تنبلی، خستگی مفرط، اضطراب و مشخصهای دیگر از همین دست از جمله نشانه هایی است که روانشناسان برای ابتلا به اختلالات روانی برمی شمارند و توصیه می کنند شهروندان از کنار این نشانه ها بی تفاوت نگذرند. از همراهیتون با مجله جامعه این هفته سپاسگزارم. من فهیمه خضرحیدری هستم. با شما خداحافظی میکنم. جمعه دیگر مجله جامعه رادیو فردا رو فراموش نکنید. خدا نگهدار.